أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین بخش از بخش‌های پنجگانه قاعده المؤمنین الشوطه درباره این است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. در بخش چهارم احکام شرط صحیح ذکر شده. در بخش پنجم احکام شرط فاسد ذکر میشه. شرط فاسد حکم اساسیش این است که آیا این عقد رو به هم میزنه یا به هم نمیزنه. و سه قول در مسئله بود. بعضی گفتن مطلقا به هم میزنه. بعضی گفتن مطلقا به هم نمیزنه. بعضی غالب تفصیل بودن. و منشأ این اقوال بررسی نکردن محل نزاست. اگه معلوم بشه محل نزاع کجاست، بسیاری از این شرط فاسد خارج از محل بحث است. و اونها که میگن شرط فاسد مفسد عقد است، این یه چیز بیان و قیه است و همگان برانن و خارج از محل بحث است. برای اینکه معلوم بشه که کدوم شرط داخل در محل بحث است، کدوم داخل در محل بحث نیست، مقام اول مطرح شد، مقام ثانی در انتخاب دلیل است. یعنی در این بخش چهارم ما دو مقام داشتیم و داریم. مقام اول این است که محل نزاع کجاست. مقام ثانی این است که حالا که معلوم شد محور بحث کجاست و محل نزاع کجاست، حق در مسئله چیه؟ آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه؟ برای تحریر محل نزاع این بحث طولانی طرح شده است. اگر پیشینیان محل نزاع رو خوب تصدیح کرده بودند، ما دیگه این مقام اول رو با این گسترش طرح نمی کردیم. چون در بخش چهارم که حکم شرط صحیح است، این شرط صحیح بیش از یک قسم ندارد. اون است که واجد جمیع شرایط 8 یا 10 گانه باشد دیگه. 8 یا 10 شرط ذکر کردن برای اینکه شرط صحیح باشد. بنابراین شرطی صحیح است که جامع جمیع شرایط 8 یا 10 گانه باشد. پس بیش از یک قسم نداریم. اما شرط فاسد 8 یا 10 قسم شرط فاسد داریم. چون هر شرطی که فاقد یکی از این شرایط 8 یا 10 گانه باشد فاسد است. پس ما 8 شرط فاسد داریم یا 10 شرط فاسد داریم. آیا همه اینها داخل در محل بحث است یا بعضی از اینها؟ خیلی ها چون محل نزاع رو طرح نکردن، همینطور فرمودن به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است، در حالی که بسیاری از اینها خارج از محل بحث است. اون سه قسم اول که بیان الغیب بود گذشت، که شرطی که به وجودهی مانع انعقاد عقد است. دوم که شرطی که به وجودهی مانع صحت عقد است. سوم که شرط فاسد است برای اینکه بیرون از عقد است. شرط ابتدایی است به زمان به زعم بعضی ها. چون شرط ابتدایی به زعم بعضی فاسد است، این با عقد رابطه ندارد تا مفسد عقد باشد. خب حالا اگر کسی بگوید به اینکه شرط فاسد مفسد عقد نیست، برای اینکه شرط ابتدایی فاسد است مفسد عقد نیست، این معلومش خارج از محل بحث سخن میگوید. پس این سه قسم که بیان الغیب بود، این در اول امر گذشت. دو قسم دیگر که نیازی به تحلیل داشت، اونها هم بازگو شد. اون اینکه شرطی که قراری باشد، جهلش یا قرارش به عقد سرایت بکند، این فساد شرط باعث فساد عقد نشد، بلکه جهالت شرط سرایت کرد، عقد را مجهول کرد، عقد مجهول و باطل است. یا قراری بودن شرط سرایت کرد، عقد را قراری کرد، عقد قراری باطل است. ولو ما قائل نباشیم به اینکه شرط مجهول باطل است، ولو قائل نباشیم به اینکه شرط قراری باطل است، و مرسله تذکره رو نپذیریم، بگیم نه النبی صلی الله علیه وسلم عن القرار. ولو شرط قراری باطل نباشد، معذالک عقد باطل است. خب خب این خارج از بحث است. وقتی موضوع سرایت کرد حکم خاص خودش دارد. اگر چنونچه یه ظرف آب آلوده داشت و این آب آلوده رسیده به یک فرشی، اون فرش نجس است به دلیل آخر، چون موضوع متعدد است حکمش هم متعدد است. نه اینه که همون حکمی که مال شرط است به مشروط برسد، که هر امر مجهولی باطل است. این عقد چرا باطل است؟ چون مجهول است، جهلش از هر جا گرفته. نه اینکه فساد این از ناحیه فساد شرط آمده باشد، فساد این عقد از ناحیه خودشه. خب پس بنابراین اگر کسی بگوید به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است، برای اینکه شرط قراری باعث میشه عقد باطل میشه، این معنیش وارد است حوزه بحث نشد، این محل بحث فرض جا پیدا کرد. و قسم دیگری هم که باز در بحثی دیروز گذشت این بود که اگر شرط کردن که این انگور رو خمر کنن، اینجا این شرط به دو تا قضیه سالب و موجب برمیگرده. به قضیه سالب برمیگرده یعنی جمیع منافع محدده که شارع مقدس روا داشت ممنوعه. به قضیه موجب برمیگرده یعنی راهی را که شارع بست ما داریم باز میکنیم. خب خمر کردن انگور را شارع منع کرده، ما میگیم باشه، و استفاده از منافع محلله را شارع تجویز کرده، ما میگیم نباشه. خب این شی بازگشتش به این که این کالا مسلوب المنفعه است. خب خرید و فروش کالای مسلوب المنفعه باطله دیگه. تو فصل دوم از فصول سگانه کتاب به گذشت به این که عوضین باید منفعت داشته باشن، اونی که منفعت ندارد که، یا بالمنع یا بالامتناع. یا بالامتناع باشه مثل کالای بی‌خاصیت، بالمنع اون است که شما جلوش گرفتی. خب وقتی کالایی که مسلوب المنفعه است اما بالامتناع و بالمنع خرید فروش چیز هم چیزی باطله دیگه. و این فساد از ناحیه شرط نیامده، اون چیزی که از ناحیه شرط آمده سلب منفعت است. خب کالایی که مسلوب المنفعه است معاملش باطله دیگه. کسی بگوید بگه شرط فاسد مفسد عقد است، برای اینکه اگه شرط کردن که این انگور را خمر کنی معامل باطل است، خب فتوا درست است ولی مبنا درست نیست، بلی معامل باطل است، اما حرف سبقه علمی ندارد، این خارج از محل بحث است. بله خب معامل باطل است، و اما وقتی به فقه میسپارید فقیه باید فقیهان حرف بزند دیگر. بله معامله باطل است. خب بله ما که الان نخواستیم مسئله رو از عرف کمک بگیریم، اگر موضوع باشه بله باید به عرف مراجعه کنیم، اما تحلیل فقهی دقت فقهی رو که از عرف نمیگیریم. عرف بله میگه معامله باطل است، ما میگه معامله باطل است. ما اگر خواستیم مفاهیم را به مانند اون را ارزیابی کنیم، بله امروز مراجعه میکنیم به لغت، به عرف هم سر داریم، اما حکم فقهی رو که انسان از عرف نمیگیره. خب نه، حرف دقیق علمی فقیهانه است. چرا باطل است؟ عرف که نمیدونه برای چی باطله. که آیا فساد شرط باعث فساد عقد است یا نه، قبل از اینکه فساد سرایت بکند خود عقد باطل است برای اینکه مسلوب المنفعه است. خب و آثار فقهیش هم بعد روشن میشه. فرع دیگری که باز قابل طرح است و از همین قبیل است، حالا این شواهد رو مطرح کنیم، باز اون دو نکته که در بحث دیروز گذشت اونا رو یادآور بشیم انشاءالله تا مقام اول به نصاب خودش برسه. نمونه دیگری که مطرح است این است که چون در بین اون شرایط 8 یا 9 10 گانه یکیش این بود که این باید مقدور باشه، شرط باید مقدور باشه، شرط متعذر و غیر مقدور شرط باطل است. مثل که شرط کردن که این گندمزار را این کشاورز به اون کشاورز فروخت به شرطی که این فروشنده این خوش سنبول ها را به ثمر برساند. خب یه وقت هست میگم به شرطی که آبیاری بکنه، به شرطی که نگهبانی بکنه، بر این شرط مقدور است. اما به شرط این که فاخرج زرعه فاذره، شما این رو که بالا بره خوشه بکنی، خب خوشه کردن یک بذر که مقدوری که زینی است، حالا سرما بزنه علل و عوامل دیگری رو بپوسونه، شرط بکند به اینکه این بذری را که شما در این زمین کردی این رو سنبول بکن، خب این که مقدور نیست. شرط بکند که آبیاری بکنید، نگهداری بکنید، نگهبانی بکنید، بر اینا افعال مقدور است. حالا اگر شرط کردن که شما این زر را سنبول بکنید خوشه بکنید، یا این نهال را به شجر کامل برسید، خب این مقدور کسی نیست. چون مقدور نیست باطل است. آیا شرطی که بطلانش در اثر عدم مقدوریت باشد این داخل در محل بحث است یا داخل در محل بحث نیست؟ می‌فرمان به این که اگر شرطی که مقدور نیست در متن عقد ذکر شد ولی ارتباطی به عوضین نداشت، مثل این که یک زمینی رو خریدن یا خانه رو خریدن، بعد گفتم به شرطی که در فلون قسمت فلون بذر را سنبول کنی، خب هیچ ارتباطی بین اون شرط با این عوضین ندارد. این عوضین یکیش خانه است و یکی سمن، تبادل سمن و خانه تبادل جدی است، این جدمون متمشی میشه و خارج از حوزه تبادل خانه و سمن یه شرطی کردن به شرطی که بذر را سنبول بکنی، اونجا مقدور نبودن تحت اختیار نبودن سرایت نمی کند به عوضه. اما در جایی که یه همچه شرط غیر مقدوری به عهد العوضه این برگردن بگن این بذر را ما به شما بفروشیم به این شرط که این بذر را شما سنبول کنی، خب که به همین عوض برمیگردن، این چون مقدور نیست این شرط باطل است. وجوه فراوانی برای بطلان رو ذکر کردن که جامعه مشترک دارد، گفتن جد متمشی نمی شود، این لغو است، این صفحی هست و خارج از حوزه بنای عقلا و امضاء شریعت است، همین حرف ها درست. اما همه این حرف ها درباره خود عقد هم درست است، برای اینکه این شرط به عوضین برگشت، اگر به عوضین برگشت پس جد متمشی نمیشه، این کار لغوی است، این کار صفحی است، نه عرف ای رو داره نه شرع امضا میکنه. پس اگر شرطی محال بود و غیر مقدور بود و به دالان نقل و انتقال ارتباط نداشت، مثل اینکه خانه را فروخت بعد شرط کرد که به این شرط که فلون بذر مزرعه را شما سنبول کنی، بر این خارج از بحث است. یعنی این میتونه داخل در بحث باشه که آیا چنین شرط فاسدی مفسد عقد است یا نه. اما اگر چون چه شرط به حوزه عوضین برگرده، خب این یقینا فاسد هست. اما نه برای اینکه چون شرط فاسد است فساد عقد، شرط عقد فاسد کرده، بلکه برای اینکه غرری بودن یا صفحی بودن یا لغ بودن یا عدم تمشی جد به خود عقد سرایت میکند. عقدی که عهد العوضین او دارای وصفی است که جد نسبت به او متمشی نمیشود، کار لغو است، کار صفحی است، جمع عقدی باطله. نه اینکه چون این شرط فاسد است فساد این باعث فساد عقد شد، بلکه همون دلیلی که این عقد را فاسد شرط را فاسد میتوند، همون دلیل عقد فاسد میتوند. پس این خارج از بحثه. اما شرطی که خارج از حوزه نقل و انتقال باشد، مثل اینکه خانه را فروخت به شرطی که بذر فلون مزرعه را سنبل کنه، این بر اون شرط فاسد است و باعث لغویت این معامله هم نمی شود. آیا فساد اون شرط باعث فساد عقد است یا نه؟ بل این داخل در محل بحث است. خب از این نمونه هایی که ذکر شد معلوم می شود به این که بسیاری از این شرایط فاسده خارج از محل بحث است. پس اگر کسی بگوید به این که شرط فاسد مفسد عقد است به اینها را معیار قرار بدهد، این مطلب فتواش درست است، لیکن راه علمی ندارد و خارج از محل بحث است. در بین این شرایط 8 یا 10 گانه که فاسدن، همین یکی دو قسم میمونه اگر اینها با هم متغایر باشند. شرطی که مخالف کتاب باشه، شرطی که مخالف شرع باشه، بنابراین که این دو تا عنوان باشن. اما اگر یک عنوان باشن که مخالف کتاب یعنی مخالف شرع، اعم از آیه و روایه و مانند آن، اگر چیزی مخالف اینها بود و کاری به حوزه عقد نداشت، این میتواند داخل در محل بحث باشد که این شرط اگر فاسد بود آیا فساد او باعث فساد عقد میشود یا نه، وگرنه اون شرایطی که به عقد سرایت میکند وصف عهد العوضین است، یا خود این شرط طوریست که ارتباط تنگاتنگ با مقتضای عقد دارد او را از بین میبرد، بل اینو خارج از محل بحث است. عقد فاسد هست، اما نه برای اینکه فساد شرط او را فاسد کرده، بلکه برای اینکه عقد منعقد نشده یا فاسد است به دلیل خاص خودش. خب تا اینجا می تواند مقام اول را به نصابش برساند که محل بحث کجاست. اما اون دو نکته ای که در بحث دیروز گذشت، اون باید بازگو بشه، چون با اون دو نکته ما تا آخر کار داریم. اون دو نکته یکیش این است که یکیش این بود که آیا این همه این حرف ها مبنی است بر اینکه شرط حکم تکلیفی محض نباشد، بلکه حکم وضعی رو به همراه داشته باشد، نفوذی در عقد داشته باشد، سابقه حقوقی داشته باشد، مانند آن. چون اگر شرط هیچ اثری نداشت، فقط حکم تکلیفی، این شرط اگر صحیح بود واجب الوفاست و اگر صحیح نبود فاسد بود، واجب الوفا نیست. همین یه فرمایش مرحوم شیخ داشت به این که اگر صحیح بود واجب الوفاست وگرنه وعد است و استحب الوفا، که در بحثی روز اشاره شد اگر وعده باشه وفای به وعده، اگر اغوا وجوبش نباشه احوت وجوب است. این مالی یه فرمایش مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه دارن تو تحقیقات مرحوم خونساری آشون موسی خونساری رضوان الله علیه، مرحوم آقای نائینی یه نقدی رو فرمایش مرحوم شیخ دارن که شرط اگر واجب صحیح بود که خب واجب الوفاست، و اگر نبود این به بعد بر نمیگردد، چون بعد از جنخ اخبار است به شرط تعهد است. این از مرحوم نائینی تعجبه، وعد که اخبار نیست، وعد هم از جنخ تعهد است، وعد و وعید از جنخ تعهد هست، ولو به جمله خبریه بیان بشن، این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا میشه. اگر کسی به دیگری وعده داد، نه اینکه خبر میدهد که انکار میکنه که اگر یه وقتی انجام نداد کذب خبری یا کذب مخبری رو به همراه داشته باشه، از اون قبیل نیست. وعید هم به شرح زن، اگر کسی دیگری رو تهدید کرد که من این کار میکنم و نکرد، معناش نیست که حالا کذب خبری یا کذب مخبری پدید آمد. که در بسیار از موارد ذات اقدس الهی تهدید کرده، بعد هم ممکنه عفو بکنند. عفو وعید، تخفیف وعید و مانند آن، این نکز به خبری رو دارد، نکز به مخبری به هم دارد، چون اصلا خبر نیست، این هم انشان. بنابراین این چنین نیست که فرمایش مرحوم شیخ با همین بتوان اون رو رد کرد که استحب الوفا. ایشون بفرماد میگه شرط و وعد از دو باب است، یکی تعهد آور است، یکی خبر است. خیر، وعد هم از صنف انشاست به تعهد آور است، منتها میگن تعهد اخلاقی، و وعید از صنف انشا است و تهدید است و از صنف خبر نیست. خب پس نکته اول این بود که اگر چنون که شرط فقط حکم تکلیفی رو به همراه داشته باشد، این امرش دارست، اگر صحیح بود واجب الوفاست، صحیح نبود واجب الوفا نیست. حالا استحباب وفا که بشه وعده فرماش دیگه است. نکته دوم و مطلب دوم این بود که اگر شرط فقط حکم تکلیفی رو به همراه داشته باشه، هیچ نفوذی در حوزه عقد نداشته باشد، حکمش همین است که ذکر شد. اما اگر شرط نفوذی در حوزه عقد داشته باشد و این شرط فاسد باشد و زمینه فساد عقد را فراهم بکند، یلزم من وجودهی عدمه. چرا؟ همین شرایطی که جهل اینها باعث جهل عقد می شود، غرری بودن اینها باعث غرری بودن می شود، مقدور نبودن اینها باعث مقدور نبودن عقد می شود، محال بودن اینها باعث محال بودن عقد می شود، که یه نمونه دیگری است که هم باید اشاره بکنیم. مهم این است که بایه این کالا را به مشتری می فروشد، مشتری این کالا را از بایه می خرد، در متن این عقد شرط میکنن به شرطی که تو به من بفروشی. حالا اینا میخوان دو تا بی داشته باشن، صورت سازی بکنن، یه مطلب دیگه است. میگن این رو من به شما میفروشم به شرطی که شما به من بفروشی، که آیا این جد متمشی میشه یا نه، این مستلزم دور است یا نه، که در خلال اون شرایط 8 یا 10 گانه گذشت و الان هم باز ممکنه بشه اشاره بشه. خب اگر گفتیم شرط کاری به دالان عقد نداره، یه حکم تکلیفی محض است، این امرش دائره بین وجوب وفا و عدم وجوب وفاست، اگر صحیح بود واجب الوفاست، اگر فاسد بود واجب الوفا نیست. ولی اگر چون چه گفتیم شرط نافذ است، به حوزه عقل سرایت میکند، اگر مجهول بود، جهل او باعث مجهول شدن عقد است، قراریت او با همچنین، متعذر بودن او همچنین، مستلزم دور بودن او همچنین، نفوذی در حوزه عقد دارد، چنین شرطی یلزم من وجود فرض وجودهی عدمه. چرا؟ برای اینکه این شرط الان منعقد شد و نفوذ می کند به حوزه عقد. وقتی می تواند نفوذ کند که شرط صحیح باشد، یه شرط لغو مثل شرط خارج از عقد نزد او گروهی، این که نمیتواند به حوزه عقد نفوذ کند. پس وقتی میتواند نفوذ کند که کارآمد باشد، صحیح باشد. وقتی صحیح و کارآمد بود، نفوذ میکند به حوزه عقد. وقتی نفوذ کرد به حوزه عقد، این عقد میشود فاسد. وقتی عقد شده فاسد، شرط در ضمن عقد فاسد هم فاسد است. پس این یلزم، نه شرط صحیح که بله، نه شرط صحیح که الان محل بحث نیست، یعنی در نه شرط صحیح، شرط فاسد نافذ است. برای اینکه شما شرط کردید در ضمن این عقد که فلانکار انجام بده، این جهلش سرایت کرده به عقد، یا این قراریتش سرایت کرده، یا این محال بودنش یا متعذر بودنش سرایت کرده. اگر این شرط، یه وقت از شرط ابتدایی است که هیچ، اگر شرط در ضمن عقد است، خودش مجهول بود یا قراری بود یا متعذر بود یا مستلزم دور بود، این شرط آثار خود را به عقد می رساند. اگر بخواهد برساند باید نافذ باشد دیگر، کارآمد باشد دیگر. بله دیگه، این قسم دومه در برابر اون دیگه. اگر چون چه حکم تکلیفی محض باشد که هیچ، این گونه بحثا درش نیست، اما اگر سبقه حقوقی داشته باشه، حکم وزیر هم داشته باشه، باعث میشه که آثارش به عقد برسه. وقتی آثارش به عقد رسید، عقد را فاسد میکنه. وقتی عقد فاسد شد، شرط در ضمن عقد فاسد هم میشه فاسد. پس یلزم و من فرض وجودی عدمو که این را باید بعداً علاج کرد. خب این باشه، چون نیازی داریم متفرع است بر بحث‌های آینده. این دوتا نکته باید در ذهن شریف باشه که اگر ما گفتیم شرط فقط حکم تکلیفی رو به همراه دارد، اگر صحیح بود واجب الوفاست، اگر صحیح نبود واجب الوفا نیست. اما استحباب وفا که فرمایش مرحوم شیخ بود جای دیگه است. اشکال مرحوم آقای نعیمی که این اخبار است نه انشاء روشن شد، این اشکال وارد نیست. ولی اگر شرط نافذ بود که ما هو المفروض، این گونه از شرایط فاسده یلزم من فرض وجودهی عدمو، راش هم همین است که ذکر شده. اون قسمی هم که مسئله دور باشد، اونم باز خارج از بحث است. برای اینکه این شرط حکم وضعی را وقتی میتواند داشته باشد که در ضمن عقد صحیح باشد دیگر. خب پس اگر عقد صحیح است و این شرط چون در ضمن عقد صحیح است کار آمده است، همین شرط می رود جهالت خودش را یا غرریت خودش را سرایت می داد به عقد. عقد مجهول یا عقد غرری میشه فاسد. این شرطی که در ضمن این عقد است، شرط در ضمن عقد فاسد میشه فاسد و میشه بی اعتبار. پس این عقدی که رفته، عقد شرطی که رفته عقد و فاسد کنه، خودش هم از دست داده. برای اینکه شرط در ضمن عقد صحیح نافذ است، شرط در ضمن عقد فاسد غیر صحیح که نافذ نیست. خب اون جریان این که یک از شرایط سبعه که گفته مستلزم دور باشه و اینها، گفتن اینا میخوان صورت سازی کنن، قباله سازی کنن که مثلا بگن ما فروختیم، یا ادعای از این بازی هایی که احیانا تو دستگاه های بخشی از مردم هست که خانه خودش فروخته که من در اصل دین بدهکارم، حالا خانه ندارم، تا کسی بیاد این خونه او رو مصادره بکنه یا توقیف بکنه، این سند سازی میکنه، قباله درست میکنه، خانه خود رو بو میفروشه، بعد پشت پرده سند دیگه و فروش دیگه این خانه رو میخره. این در متن این قرار معامله شرط میکنن که من این خانه رو به شما میفروشم به شرطی که شما به ما فروشید. خب این یه راه دیگری، راه صحیح ممکنه برش فرض بشه که در بحث شرایط گذشت، و یه راه باطلی دارد که اینجا محل بحث است. اون راه باطلی اینه که خب این که میگوید من این خانه را میفروشم به شرطی که همکنون شما این خانه را به ما بفروشید، این که دور است. برای اینکه مشتری وقتی میتواند خانه را بفروشد که مالک خانه بشود، وقتی مالک خانه میشود که بیع تمام باشد. بایع وقتی در متن عقد میگوید من این خانه را میفروشم به شرطی که شما همین خانه را به من بفروشی، این معنیش این است که مشتری قبلا مالک این خانه شد، بعد این خانه را به بایع فروخت، در حالی که تملک مشتری فرع بر فروش بایع است. این در مسئله تو فرمایش مرحوم علامه طباطبایی بود که مستلزم دور است. مطالبی هم در بخشی که مربوط به شرایط صحت بود که بخش دوم بود گذشت. یه همچه شرطی که مستلزم محال بودن و دور بودن باشد، این به خود عقد سرایت میکند، عقد دوری میکند، عقد فاسد میکند. اما نه برای اینکه فساد شرط مستلزم فساد عقد است، بلکه دوری بودن این عقد شرط مستلزم دوری بودن اون عقد است. خب هازا تمام کلام فی المقام الاول. مقام اولی بود که محل نزاع کجاست. معلوم میشود که معلوم شد که این که بگوین در شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، فیه وجوه و اقوال ثلاثه، بعضی مطلقا باطل میدونن، بعضی مطلقا فاسد نمیدونن، بعضی غالب تفسیرن، بسیاری از اون شرایط که فتوا در اونها شرایط به بطلان عقد دادن خارج از محل بحث است. اونجایی هم که غالب تفسیرن باز بخشی از اونها خارج از محل بحث است. اون شرطی که مخالف کتاب هست یا مخالف مثلا شریعت است، بنابراین که اینا دو تا عنوان باشد. اگه یک عنوان شد کما هو الحق ظاهرا یکیه. اگر شرطی مخالف شرع بود و به حوزه عقد سرایت نکرد و عقد رو مبتلا به کار خودش نکرد، آیا فساد این شرط مستلزم فساد عقد است یا نه؟ این محل بحث است. پس مقام اول با اون دو نکته که در اثنا گفته شد نصابش تمام میشه. اما مقام ثانی، بالاخره شرط فاسد مفسد عقد است یا نه؟ برخی ها ادله اقامه کردن که شرط فاسد مفسد عقد است، بعضی ادله اقامه کردن که شرط فاسد مفسد عقد نیست. ما اون ادله ای که اقامه شد برای اینکه شرط فاسد مفسد عقد است اونا رو باید نقد بکنیم. این ادله ای که میگوید شرط فاسد مفسد عقد نیست این رو باید تصحیح بکنیم. بعد برسیم به قول مطلب دیگر که حالا اگر شرط فاسد مفسد عقد نبود، این عقد همون طوری که صحیح هست لازم هم هست که دیگه خیار مطرح نیست، یا نه لازم هست صحیح هست ولی خیاری است. پس در این مقام ثانی از چند منظر باید بحث کرد. یکی بررسی ادله صحت این عقدی که داره شرط فاسد است، یعنی شرط فاسد مفسد عقد نیست. یکی هم بررسی ادله که میگوید شرط فاسد مفسد عقد است، اینو باید بررسی بشه تا روشن بشه که شرط فاسد مفسد عقد نیست، اونی که داخل در محل بحث است. بخش دیگر از بحث این است که حالا که شرط فاسد مفسد عقد نبود، این عقد صحیح بود، عقد لازم است یا خیاری است. اونجا باید روشن بشود که صحت مستلزم لزوم نیست، ممکن است صحیح باشد و خیاری. از این جهت فالبحث فی جهتین، یکی این که ارزیابی ادله که این شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه، دوم این که حالا که شرط اگر به این نتیجه رسیدیم که شرط فاسد مفسد عقد است، دیگه نوبت به بحث خیاری بودن نمیرسد، زیرا خیار از احکام عقد صحیح است. اگر به این نتیجه رسیدیم که شرط فاسد مفسد عقد نیست، این سوال مطرح است که حالا این عقد صحیح است خیاری است یا لازم. الحمدلله رب العالمین.